أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خلاصه بحث درباره حیوانی که گوشتش حرام است این بود که اگر میته بود گوشتش حرام است، و اگر اهل لغیر الله بود یعنی به نام غیر خداوند ذبح شد یا نهر شد حرام است، و اگر به نام خدا عمدن ذبح نشد ولو به غیر نام خدا هم ذبح نشده باشد این هم حرام است، و اگر سهوًا نام خدا برده نشد نه میته بود نه اهل لغیر الله بود این حلال است. در این زمینه زمخشری به اطلاق لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه تمسک کرده. اگر غذایی بدون نام و یاد خدا طبخ شده است احتیاط میکنن، ولی ثابت شد که محفوف به قرینه است به دلالت میکند که مخصوص به حیوانی است که ذبح نشده به نام خدا یا نهر نشده به نام خدا. مطلب دیگری که قرطبی نقل میکند این است که میگوید بعضی ها حیوانی که هنگام ذبح یا نهر نام خدا بر اونها برده نشد حلال میدانند، به این دلیل میگویند به این که نام خدا در جایی برده میشود که اون عمل قربی باشد، ذبح یا نهر قربی نیست، چون ذبح یا نهر قربی نیست لذا نام خدا در اونجا نقشی ندارد. این استدلال امام الحرمین است. از او تعجب کردن که این اجتهاد در مقابل نص است، برای اینکه قرآن به صراحت دلالت میکند، روایتی که از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است دلالت میکند برای اینکه اگر چیزی مذبوح یا منحور بود و نام خدا بر او برده نشد این حرام است. این اجتهاد امام الحرمین در مقابل نص است. مطلب دیگران است که دی گفتن اگر نام خدا با زبان برده نشد ولی اون ذابح یا ناهر نام خدا را در قلب دارد و در قلبش به نام خداست این کافی است، و استدلال اونها هم این است که میگویند قرآن فرمود چیزی که ذکر خدا در هنگام ذبح یا نهر او حاصل نشد اون میته است یا حرام گوشت است. ذکر در مقابل نسیان است، نسیان وصف قلب است پس ذکر هم وصف قلب، ذکر زبانی لازم نیست. این هم یک اجتهادی است باز در مقابل نص، منتها نه به حد اول، برای اینکه این که فرمود کلوم ما ذکر اسم الله علیه یا لا تأکلوم ما لم یذکر اسم الله علیه این در مقابل اون چیزی است که هنگام ذبح یا نهر نام غیر خدا را می بردن. اونا در جریان اهل لغیر الله هنگام ذبح یا نهر نام غیر خدا را می بردن، می گفتن به نام فلان بت، چون که برخی ها هم یعنی به نام نامی فرونتاقی. خب در هنگام سربریدن اگر نام غیر خدا را می بردن این تنها به قلب نبود به لسانم بود، در قبال این اهل لغیر الله قرآن فرمود که تنها اهل لله باید باشد، ذکر اسم الله علیه باشد. بنابراین این ذکر در مقابل نسیان نیست، اون ذکر است که در مقابل نسیان است، وگرنه ذکر هم این تذکر لفظی است. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که داد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونجا ذکر را در مقابل فکر قرار دادن که یک امر قلبی است. این شواهد نشون میداد که منظور ذکر زبانی و لسانی است، پس ذکر قلبی کافی نیست. این دو مطلب. مطلب بعدی آن است که اون طوری که قرطبی نقل میکنند بعضی از فقهای سنت به حدیث نبوی استشهاد کردن که برابر اون حدیث نبوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر حیوانی هنگام ذبح یا نه نام خدا بر او برده نشد از او استفاده کنید، این حلال است. پاسخی که به استدلال اون حدیث داده شده است این است که اولا در خود اون حدیث امر شده است که شما نام خدا را برید، چون در ذیل همون حدیث دارد که سموا الله و کلوا، یعنی شما نام خدا را ببرید و بخورید. و اصل قضیه هم این است که از حضرت سوال کردن عده حیوانات را ذبح میکنن یا نهر میکنن، ما نمیدانیم تسمیه شده یا نشده. در اونجا حضرت هم سم الله و کلو، یعنی چیزی که شما نمیدانید برای شما مثلا حلال است. از طرفی هم ما ظرف نزول این حدیث را نمیدونیم، همونطوری که در بررسی های آیات بود مشخص بشود این آیه در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد، چون در هر فضای حکم خاص خود را دارد، ما اون حدیث رو نمیدونیم در چه زمانی نازل شد. شاید قبل از نزول آیات تحریم اکل میت و تحریم ما اهل لغیر الله نازل شده باشد، در اوائل بعثت باشد، چون در تلیعه بعثت جز اتاق احکام الهی مسئله حرمت میت و ما لم یذکر اسم الله نیست. بعد از گذشت مدتی آیات سوره نحل، آیات سوره انعام و مانند اون نازل شد، بعد تعود به این که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. پس اگر یه همچه حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، اولا ذیل همون حدیث دستور تسمیه میدهد، ثانیا معلوم نیست که در چه فضایی نازل شده است، شاید قبل از نزول آیات تحریم بوده است. مطلب بعدی آن است که سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به همه این جوانب الحمدلله احاطه داشتند. این مشکلی که در سوره مبارکه انعام بود، همین آیات محل بحث، دیگران بالاخره نتوانستند حل کنند، چون در این آیه 119 همین سوره مبارکه انعام خداوند فرمود چرا شما اون مذبوح یا منحوری که نام خدا بر او برده شد او را نمیخورید، برای اینکه خدا محرمات را به طور تفصیل برای شما گفته. خب مرحوم شیخ طوسی ملاحظه فرمودید به سوره مائده استشهاد کرد که مرحوم امین الاسلام در کمال تأدب بدون اینکه نام ببرد این رو رد کرد، دیگران آن را رد کردن که سوره مائده گرچه این مسئله را به طور تفصیل دارد ولی مائده در مدینه نازل شد و در اینجا در سوره انعام به صورت فعل ماضی فرمود خداوند قبلا به طور تفصیل برای شما بیان کرده، معلوم شاید منظور سوره مائده نیست، چون که در بین تفاسیر اهل سنت جامع قرطبی هم همین رو رد کرده که این نمیتواند اشاره به سوره مائده باشد. اما سید الاستاذ رضوان الله علیه که فرمودن این ظاهرا اشاره به سوره نحل است، در سوره نحل دو تا بحث دارن، یکی ذیل همون آیه تحریم، یکی در اوائل سوره نحل، دو تا بحث دارن، یکی ذیل آیه 118 سوره نحل است و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. فرمان به این که آیه 118 سوره نحل میگوید به این که بر یهودی ها اون چرا که ما قبلا قصه‌اش را برای شما گفتیم تحریم کردیم. قصه چیزی که بر یهودی‌ها تحریم شده است در سوره مبارکه انعام است، لذا ایشون در ذیل آیه 118 سوره نحل می‌فرماید که قیل، یعنی این چنین گفته شد که سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده است بلا اشکالن. این از دیگران نقل می‌کند، نه اینکه خودشون بفرماید بلا اشکالن قبل از این بود، لکن در تلیعه سوره نحل که معمولاً در آغاز هر سوره بحث میکنن که آیا این سوره در مکه نازل شد یا مدینه، یه بحث مبسوطی دارن چون فرمان احیانا این سوره ملفق است از بعضی از آیاتی که در بخش پایانی وجود مبارک حضرت در مکه بود و بخشی از این آیات مربوط به اوائل هجرت پیغمبر به مدینه است که بعضی از آیاتی که جریان هجرت را بازگو می کند این در مدینه نازل شده است، یعنی اوائل ورود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه این آیات نازل شد که جریان مهاجرت و مهاجرین و امثال ذالک را بازگو می کند که والذین هاجروا حکمشون چیست. در همون اوائل سوره مبارکه نحل اختلاف خودشون را با سایر مفسرین بازگو میکنن، میفرماد ما احتمال میدیم بخشی از سوره نحل قبل از این بخش از سوره مبارکه انعام نازل شده باشد. قهرن بحث از سورتین به آیتین باید تبدیل بشود، یعنی ممکن است سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده باشد، اما آیا تمام آیات سوره انعام قبل از تمام آیات سوره نحل بود یا نه؟ این بحث جدایی دارد. ممکن است تلیعه سوره یا قسمت مهم یک سوره قبل از سوره دیگر باشد، اما بخشی از سوره دیگر آیه از آیات اون سوره لاحق قبل از بخشی از بخش‌های آیات سوره سابق قرار بگیرد. اگر ما نتوانستیم از آیات دیگر که در مکه نازل شدند مسئله حرمت میته و ما اهل لغیر الله و امثال ذلک را استنباط کنیم و اگر نتوانستیم حرمت اونها را از احادیث نبوی استشهاد کنیم، ظاهراً احتمالی که ایشون دادن یا سید الاستاد دادن یکی از احتمالهایی است که میتواند توجیهگر تقدم بخشی از آیات سوره نحل بر این قسمت از سوره مبارکه انعام باشد. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس الا فمود و ذر و ظاهر الاسم و باطنه، معمولاً مفسرین این اسم ظاهر و اسم باطن را به همون گناه ظاهری و گناه باطنی معنا کردن. حالا یا مربوط به جاهلیت بود که بعضی از امور را اگر علن باشد گناه می دانستن، اگر سر باشد گناه نمی دانستن، و اسلام می فرماید حد که حرمت دیگران، حد که حرمت نامحرم چه در علن باشد چه در خفا اسم است، زر و ظاهر الاسم و باطنه، یا این است یا ناظر به اصل کلی است، یعنی گناهان را هر چه گناه بود چه در خفا چه در خلوت چه در جلوت نکنید، یا ناظر به آن است که گناهی که با جواره هست و گناهی که با جوانه هست همه را ترک کنید. گناه جارحه همین گناهی که دست و پا می کند، گناه جانحه همین گناهی که قلب می کند. نظیر اون چه در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره آمده است که اگر در محکمه عدل شاهدی شهادت را عمدن کتمان کند قلبش معصیت کار است و من یکتمها فانه آثم قلبه، یعنی در حقیقت دل او یعنی روح او در نهان و نهادش معصیتی را مرتکب شده است. اما سیدنا استاد رضوان الله علیه احتمال دیگری می‌دهد که این احتمال در سایر تفاسیر به چشم نخورد و این است که فرمان و ذر و ظاهر الاسم و باطنه به شهادت سیاق منظور این است که چیزی که گناه بودن او روشن است او را ترک کنید، چیزی که خداوند او را گناه می داند ولی به فکر شما گناه بودن او ثابت نشده و گناه بودن او روشن نیست او را ترک کنید. ذر و ظاهر الاسم و باطنه یعنی ضرور ترک کنید چیزی را که گناه بودن او ظاهر است، نظیر قصر، نظیر سرقت، نظیر شرک به ماننده، و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش برای شما باطن است و مجهول است و مخفی است و خداوند این باطن را برای شما علن کرده است. و ضرور ظاهر الاسم و باطنه یعنی ضرور چیزی را که گناه بودن او ظاهر است به شما می دانید، و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش مخفی و مجهول است و شما گناه بودن او را نمی دانید. می فرمان این رو ما از سیاق استنباط می کنیم. برای اینکه از سیاق این چین برمی آید، اونا می گفتن به اینکه اگر چیزی مردار شد، یعنی خدا او را کشت، شما او را نمیخورید، پس چیزی که خودتون کشیدم نباید بخورید. و اگر چیزی خودتون کشتید میخورید، چیزی هم که خدا کشت او را هم باید بخورید. اونگاه ذات اقدس اله در این فضا میفرماید فرق است بین چیزی که مردار بشود و چیزی که انسان با تسمیه الهی بکشد. اگر چیزی را انسان با تسمیه الهی کشت، این نه اسم ظاهر است نه اسم باطن، گناهی نیست. اما چیزی که میمیرد مردار میشود، خوردن او گناه است و شما نمیدانید چرا گناه است. نظیر عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم است. گناه بودن او برای شما باطن است و مخفی است، لذا قیاس کردید. شما گفتید اگر چیزی را که انسان خودش با دست خود میکشد حلال است، چیزی را هم که خدا کشت باید حلال باشد، در حالی که شما نمیدانید این مفسده دارد، این گناه است، منتها گناهش باطن است و برای شما مشهود نیست. این البته یک لطیفه است، بسیار خوب است. این میتواند یک توجیهی برای تحریم میته باشد. اما ظاهر این که فرمود و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، مشابه اون چه که در همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد یا در سوره مبارکه اعراف میآید، این ناظر به گناه ظاهر و باطن است. مثل که فرمود لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، لسان این ذر و ظاهر الاسم و باطنه لسان همون چیزی است که در همین سوره مبارکه انعام بعدن خواهد آمد که لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که این اختصاصی به جریان میته و امثال ذلک ندارد. آیه 151 همین سوره انعام این است: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مشابه همین مضمون در سوره مبارکه اعراف هم آمده است. آیه 33 سوره اعراف این است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بنابراین ظاهر در و ظاهر الاسم و باطنه همان است که در آیه 151 سوره انعام خواهد آمد و همچنین آیه 33 سوره مبارکه اعراف. اما اون چی که در اون بخش پایانی فرمود و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، این جدال یا از ماده اجدل است که اجدل اون طائر قوی نظیر کرگس و شاهین و امثال ذالک است که با منقار میگیرد و طرف رو سرکوب میکند، جاست مجادله، یعنی با حجت طرف را منکوب کردن، میخوب کردن، به زمین زدن، ساکت کردن. این یا از اجدل گرفته شد که اون طائر قوی است، یا از جداله است به معنای زمین زدن و زمین کوب کردن، یا از جدل است معنی تابیدن. انسان یک بند را، یک تناب را اینقدر میتابد تا پاره بشود، اون شدت تاب ای رو میگسلاند. از هر کدام از اینها مشتق باشد، بالاخره به این معناست که طرف را با دلیل بالاخره انسان ساکت و قانع بکند. اگر این واقعا دلیل باشد، جدال جدال احسن است. اگر برای احقاق باطل یا ابطال حق باشد، جدال محرم است. در اینجا ذات اقدس اله فرمود و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونا میخوان بالاخره شما را زمین گیر کنن. خیلی از افرادن که اینا میاندیشن، بعد خیال میکنن فکر اونها به اینجا رسیده است، در حالی که این گونه از القاعات اقوایی محصول کار شیطان است. همونطوری که مؤمنین اگر مستقیم باشند، فرشتگان رحمت بر اونها نازل می شوند و مطالبی را در قلب اونها القا می کنند، این مؤمن هرگز نمی گوید یا نباید بگوید من خودم فکر کردم به این مطلب رسیده ام، زیرا فکر کردن یعنی زمینه را برای دریافت علوم آماده کردن مبدا قابلی است نه مبدا فاعلی. اون که مبدا فاعلی است آن است که قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. در طرف مقابلم اگر کسی راه خباثت را طی کرد زمینه را آماده می کند برای نزول شیاطین. اونگاه همین شیاطین در قلب او مطالبی را القا می کنند و این شخص خیال می کند به فکر خودش رسیده است. در بخش های پایانی سوره مبارک شعرا دارد که هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن افیم. هر انسان دروغ پرداز معصیت کاری محبت شیاطین است. بانگ شیاطین خیلی اوج ندارن، جای متوسطی هستن، اما قلبش منزل شیاطین است. تنزل علی کل افاک نسی، معنای افاکم این نیست که پر دروغ باشد یا پیشش دروغ باشد. گاهی کلمه فعال برای حرفه می آید، مثل کسی بناست، بزاز است، بقال است، امثال زاره که پیشه و حرفه اونها این است. یا نه، تنها پیشه و حرفه نیست، برای مبالغه است، نظیر علام و امثال زاره. گاهی نه برای مبالغه است و نه برای پیشه و حرفه. گاهی انسان یک عمل انجام می داد، این یک کار به قدری است که در بار اون کلمه را استعمال میکنن. یک دروغ مهم میزند میشود کذاب. حالا جعفر کذاب اینچنین نبود که مرتب پیشه و دروغگویی بود یا پر دروغ بود یا کثیر الکذب بود. گاه یه آدم عادی بگوید من امامم، همین یه دونه کافی است که او بشود کذاب. گاهی یه عمل انسان را افاک عصیم می کند. به هر تقدیر اگر کسی حرفش افک باشد یا کثیر الافک باشد این میشه افاک. یا اگر حرفه او افک و افترا نبود، کثیر الفریه و الکذب هم نبود، اما یک دفعه یه خطر مهمی را مرتکب شده است، چنین آدمی هم افاک است. بر چنین آدمی شیطان فرود می آید، تنزل علی کل افاکن اثیم. خب پس بنابراین اون چی که در دل افراد اغواگر جامعه قرار می گیرد این در اثر وسوسه و الغای شیطان است. هم اون شعور مرموز را به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه وحی می گویند، منتها حالا غلبه وحی در کارهای خیر شد، وگرنه هرچی که به طور رمزی در نهان انسان ظهور و حضور پیدا کرد وحی اوست. هم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم هست و هم اوها ربک النحل هست و اوهینا الی ام موسی هست و مانند اون. گاهی انسان باید از این خطر بپرهیزد، هرچی که در خاطر او رخ داده است این رو فورا بر کتاب و سنت عرضه کند که اگر الهی بود خدا را شکر بکند و اگر شیطانی بود استعاذه کند. اما ینزغن نک منک شیطان نزغن فاستعذ بالله. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، که اون اولیا شیاطین با شما مجادله کنند. در اینجا مشرکین جزء کسانی هستند که تحت ولایت شیاطینند. اون شیاطین این امر قیاس باطل را در قلب مشرکین القا کردند که هیچ فرقی نیست بین اون چرا که خدا کشت با اون چه که مردم میکشن، اگه حلال است هر دو حلال، اگه حرام است هر دو حرام. این قیاس باطل را شیطان در قلب مشرکین القا کرده است. بعد فرمود و این اتعتموهم انکم لمشرکون، گرچه زمینه میته و اهل لغیر الله و امثال ذالک است، اما و این اتعتموهم انکم لمشرکون اطلاق دارد، به اطلاقش همه مواردش آن میشود. یعنی در هر مسلبی اگر انسان تابع مشکین بود به منزله مشک است. اگر واقعا اون مسلب را رو عقیده قبول کرد که می شود ارتداد و شرک قلبی، و اگر رو عقیده قبول نکرد رو عمل قبول کرد می شود کفر عملی. و این اطاعتهم انکم لمشکون نظیر اون چی که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که اونجا بحث ولایت را بازگو فرمودن، آیه 51 سوره مائده بود، به من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی گرایش با یهودی ها داشت، گرایش با مسیحی ها داشت، رو همون جهات باطلشون که انکار نبوت خاصه است، فرمود اگر کسی تحت ولای اونها قرار بگیرد منهم. این اصل کلی است. پس این آیه گرچه در مورد میته و ما اهل لغیر الله و امثال ذلک آمده است، و اما اطلاقش همچنان محفوظ است. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر مطیع اونها شدی یعنی تحت ولای اونها در آمدی، حرف اونها را، منطق اونها را پذیرفتید، خب من یتولا قوما فهو منهم. پس آیه 51 سوره مبارکه مائده میتواند اطلاق همین را تأیید کند. اونگاه ذات اقدس الله میفرماید به این که مشرکین به منزله مردن یا منزله کسانی هستند که در تیرگی و تاریکی حرکت میکنند، مؤمنین زندن و در فضای باز و روشن زندگی میکنند. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. در بخش های فراوان قرآن کریم کافر را مرده میداند، مشرک را مرده میداند و مؤمن را زنده میداند، زیرا دیگران یا حیات گیاهی دارند یا حیات حیوانی. اون حیات گیاهی یا حیات حیوانی معیار زنده بودن انسانی نیست. در سوره مبارکه یاسین که کافر را در مقابل زنده قرار میدهد، معلوم میشود که مؤمن زنده است و کافر مرده. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. نفرمود و یحق القول علی الاموات، فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی یا زنده است یا مرده دیگر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. اینجا هم که فرماید او من کان میتن، کسی قبل از وحی یه حیات گیاهی داشت یا حداکثر حیات حیوانی. اون چی بشر را به حیات انسانیش میرساند و از مرحله حیوانیت نجات میداد همون وحی و ایمان است. خب یه عده تمام تلاش و کوششونه که غذا خوب تأمین کنن، خوب بخورن، فربه بشون، خوب خرامون خرامون حرکت کنن. اینها هنوزم که هنوز است به حیات حیوانی راه پیدا نکرده. اینو یه گیاه خوبیان، یه درخت خوبیان، یه نهال خوبیان، خوب غذا میخورن، خوب پرورش پیدا میکنن، خوب میخرامون. همین برخی از این حیات گیاهی بالا آمدن، گذشته از تغذیه و نمو و امثال ذلک، یه سلسله عواطف وهمی و خیالی هم دارن. عاطفه دارن، اما رهبری عاطفه را وهم و خیال به عهده میگیرد نه عقل. اینا دارای حیات حیوانی هن. از ریاست لذت میبرن، از داشتن لذت میبرن، از قدرت لذت میبرن. کم نیستن حیوانات جنگلی که اینها را داشته باشن. این سلطان جنگل به نام شیر از اون سلطنتش لذت میبرد. یه عده از روغان و به انهای گوناگون در آمدن و بازیگری کردن لذت میبرن، تقلید دیگران در آوردن لذت میبرن. کم نیستن حیواناتی که کارشون این گونه از امور است. و اگر کسی از زیر دستان خود حمایت میکند، تازه حیوان خوبی. به تعبیر مرحوم بوعلی در شرح اشارات میفرمود خب حالا شما همین مرغ خانگی که از اعضای همون منزل حریم میگرد و فرار میکرد، همین که چند تخم مرغ کنار پرش گذاشته، او یه مدتی روی تخم مرغ ها قرار گرفت و گرم کرد و او رو در فضا خاصی قرار داد و کم کم جوجه از این تخم مرغ ها به در آمدن، همین مرغ خانگی که از همه میترسید همکنون از بچه‌هاش دفاع میکند. هرگز اجازه نمیدهد که بچه های او رنجی از اعضای منزل ببینند. خب دفاع از حوزه استحواذی خود مال این حیوان خانگی هم هست. و اگر کسی امین بود، یعنی در محدوده کارش خیانت نکرد، این تازه حیوان خوبی. انسانیت مقام دیگری دارد، خلیفت اللهی مقام دیگری دارد. خب بسیار از حیوانهای تربیت شدن که امینن، ایشون می فرمان به این که این سگ شکاری، خب اگر کسی کبوتری رو، کبکی رو که خوش طعم و گوارام هست صید کرد، یا آهوی رو صید کرد، بالاخره این مکلبینه، این حیوانات شکاری، اون شاهین، این باز تربیت شده، این سگ تربیت شده، خب همه اینها با تلاش و کوشش از سنگلاخ این کوهستان ها میگذرن، اون غزال صید شده، اون کبک صید شده رو میگیرن، دندون میکشن، دهن میکشن، با کمال لذت که من امینانه این بسارت رو انجام دادن پیش شکارچی میارن، به دم میچونن و از این کار لذت میبرن. اون شکارچی گوششو میخورد، استخوانش رو بهم میده. اگر کسی در محدوده کارش در ادارش ندزدید، یه حیوان تربیت شده است. انسانیت فاصله فراوانی داره. اگر کسی برای آبروی خود ندزدید، این که انسان نیست. چون ما خیلی نازلیم اینا رو آدمای خوبی میدونیم، تازه اینا حیوانهای تربیت شده. اگر کسی گفت ان صلاتی به نسکی به محیای به مماتی لله رب العالمین، در خلوت و جلوت خدا را دید، گفت چون خدا میبیند این کار را نمی کنم، چون خدا حاضر است این کار را نمی کنم، این را با ابدیت خود مرتبط کرد، این شده انسان. و اگر کسی طبق تعبیر قرآن کریم خیانت کرد، ازل از حیوانات است، برای همین است دیگه، برای اینکه خب حیواناتی تربیت شده که خیانت نمی کنند در امانت که. مگر می شود به حیوان تربیت شده رشوه داد؟ مگر می شود حیوان تربیت شده رو وادار به سرقت کرد؟ هرگز رشوه نمی گیرند، هرگز دزدی هم نمی کنند، هرگز خیانت هم نمی کنند. خب اینا حیوانات معلمند دیگر. این حیوانات رو آدم طرزی تربیت می کند که حرام نخورد. حالا قرآن حق دارد که بگوید اگر کسی رشوه گرفت یا خیانت در امانت کرد، او از حیوانات پس دارد. غرض آن است که مقام انسانیت فاصله فراوانی دارد، انسانی حساب دیگری دارد. و اگر کسی انسان محشور شد، اگر احیانا چارت مشکل داشته باشد، اهل بیت شفاعت میکنند، فرمودن شما انسان محشور بشی، ما از شما شفاعت میکنیم. قسمت مهم اینه. حالا معلوم میشود چطور قرآن کریم فرمود بعضی مردن، ما اونها رو زنده کردیم. بعضی حیات گیاهی داشتن، قرآن اونها رو بالا آورد. بعضی حیات حیوانی داشتن، قرآن اونها رو بالا آورد. فرمود فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بنابراین اگر ما محور را حیات انسانی قرار بدیم و معنای انسان را بدانیم، یه مقدارم حیوان شناس باشیم، یه مقداری هم همین گربه تربیت شده، همین سگ تربیت شده، هم اون باز تربیت شده، همون کرگس و شاهین تربیت شده رو ببینیم، اونگاه معلوم شود حیات انسانی چیزی دیگر است. حیات انسانی همین است که انسان با نور الهی تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله زندگی کند. فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بخش از افراد که در ظلمات فرو رفته اند، اعضا و جواره خودشون هم نمی بینند که اذا اخرج یده لم یکد یراها، که این در سوره مبارکه نور است و اگر مناسبتی با این آیه داشت ممکنه اون آیه کریمه مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.